رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان، همراهان سلام، وقتتون بخیر. خوش آمدید به سوینا گپ امروز. خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یک سویناگپ جذاب در خدمت شما باشیم. سویناگپ های نوروزی ما رو حتما تا به الان شنیدید و ما هم خوشحال میشیم نظراتتون رو در مورد این برنامه ها برای ما ارسال بکنید. سعی میکنیم در برنامه های جدید تا جایی که امکانش باشه اونها رو اعمال بکنیم. با ما همراه باشید. خب دوستان، امروز هم میهمان داریم. یکی از عزیزان بازیگر و هنرمند با ما هستن. صداشون قطعا هم برای من آشناست هم برای شما. در عرصه های رادیو، تلویزیون و سینما فعالیت میکنن. چندین دهه هست که باشون هستیم. پیش از اینکه ایشون با شما صحبت بکنن و گپ رو آغاز بکنیم، براشون بخشی آماده کردیم. این بخش رو شما بشنوید. برمیگردیم و گپ رو باشون آغاز خواهیم کرد. بشنوید.
سوسوی چراغ ماشین رو که دیدم فکر رو درویی با هر کسی به سرم اومد الا مهندس بهنام خودمون. آخه پدر سلواتی، تو رفتی که رفتی، گمونم یه دو سه سالی میشه که پات به اینجا نرسته باشه. حالا ما هیچی نمیگی آقا دلتنگت میشه؟ محبوبه اون نبات فلفلی جونش در میرفت برای دیدنه. مونده بودم چطور واسه عروسی آبجیت نیومدی؟
فکر کنم بعدشون نیاد چند ساعتی ما رو معطل کنن. بهتره سرهنگ و شهردار اونجا بشینن. خانم شهردار که مقام رسمی محسوب نمیشه. لازم نکرده دو تخالت کنی، فقط صندلیا رو بچین جوزف.
مارتینی بازی کن دیگه، حواست به بازی باشه. نوبت تو مارتینی، مرزشو نخورده. خدای من، حالیه محگالیه. من باید میام بک.
روز بخیر آقایون. شما باید دکتر اسمایت باشید. دکتر ماتیو اسمایت دست راست آقای جو فیوری که همه داد صداش میکنه. و تو هم باید آلبرت فیوری باشید. پدر دستو خیلی تعریف کرده. و ایشون هم آقای مروین اسکینز هستن که در جعل اسناد در دنیا دومی ندارن.
معذرت میخوام.
اجازه بدین خودمو معرفی کنم. جان فرانکو پیترو آنونزیو دی سیرا کیوس هستم، اما دوستان جان صدا میکنم. جدا از شما میخوام که جان صدا کنید.
حرارت آنان به هفته نکشیده از تپودا بفته دیگر تمام شد. همیشه پیش از آن که بیاندیشی اتفاق میفته. مرگ قربانت کردم. همیشه بدون دقلباب در خانه فرزندان آدم را می نوازد.
نمیفهمم چرا ازت خواستیم کتاب بخونی؟ از من چی؟ آدمایی مثل خودت؟ مثلا چجور آدمایی؟ نوع زندگی اون زن با ما تفاوت داره. من که به هیچ وجه به این زن اعتماد ندارم.
آیکتو نفسم بالا نمیاد، دارم خفه میشم. آره دیروز تا غروب داشتم لاشه بوش کپه میکردم. دکتر باهم تیر میکشه.
بسیار عالی. همونطور که شنیدید و همونطور که احتمالاً بسیاری از دوستان خودشون تشخیص دادن، میهمان امروز ما جناب آقای رامین پوریمان عزیز هستند. آقای پوریمان عزیز، این شما و این شنوندگان برنامه سوینا گپ رادیو سوینا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و
و دوستانتون در اتاق فرمان و سلام عرض میکنم به تک تک عزیزانی که الان صدای ما رو میشنون و امیدوارم بعد از اینکه برنامه ما رو شنیدن از ذهنشون بگذره که چه خوب شد این برنامه رو ما شنیدیم.
از شما مصاحبه شنیدم چند سال پیش درباره زنده یاد احمد آقالو بود.
بله.
و گپ میزدید، اشاره کردید که شما هم یک سابقه آذری دارین، درسته؟
بله، من پدر مادرم، پدرم تبریزی بودن مرندی و مادرم مال الان میگن آذربایجانه، اون موقع میگفتن آذربایجان شوروی.
بله.
بله، ما ترک هستیم. الانم یواش صحبت میکنم که ترکی بودنم
اتفاقا نشه. خواستم از شما بخوام که اگر دوست دارید یکی دو جمله به ما آذری هم بدین، چه اشکال داره؟ ما تا حالا نداشتیم مهمانی که بتونه به این شکل با ما باشه، ما با افتخار میشنویم.
خواهش میکنم. من عزیز دوستلارما تربیزده مرده اردبیده سرابده هر یدکی تیهتولر من سسمه اشیدلر سلام ارزلیرم. امیدوارم که گلن ایل او ایل اولا که هممز گزدرخ که گله.
به به، بسیار عالی. نکته جالب در مورد شما اینه که منی که اینجا نشستم و خیلی از مخاطبان ما شما رو اصالتاً رادیویی میدونیم. بعد حالا جالبه در خیلی از حوزه‌های دیگر، یعنی خیلی از دوستانی که در حوزه رسانه کار میکنن شما رو بیشتر اتفاقاً اهل تلویزیون و سینما میدونن تا رادیو. حالا من باید بپرسم از شما که ما شما رو به حال اصالتاً رادیویی بدونیم، تلویزیونی بدونیم، سینمایی بدونیم، گرچه شما در هر سه حوزه خیلی گسترده فعالیت میکنید.
جناب سلیمانی بزرگوار، من استخدام صدا و سیما و فعالیتم در رادیو نمایشه. همیلنم نمیدونم، حتما عزیزان میدونم FM ردیف 107.5 رو بگیرن، رادیو نمایشه. من فعالیتم اونجاست، ولی خب گاهی اوقات هم مرتکب فیلم سینمایی و سریال و تئاتر هم میشم.
به به، ما میتونیم تولد شما تاریخش رو بدونیم؟ چون من نتونستم پیدا بکنم. تلاش های گسترده ای داشتیم ولی به نتیجه نرسید.
من در 18 روز تیر ماه سال 1332 در یکی از جنوبی ترین محله های تهران به نام هفت چنار،
چقدر زیبا،
کوچه نوبهار، پسری به دنیا آمد که نامش را رامین نهادند.
بسیار عالی، بسیار عالی. و شما چطور وارد عرصه هنر شدین؟ آیا از نوجوانی و جوانی این اتفاق افتاد؟
شود که من تو دبستان صبح، نمیدونم الانم همینطوری یا نه، صبح قرآن میخوندن. کلاس چهارم پنجم بودم، من کلاس چهارم صبح سر صف قرآن میخوندم. خوشم اومد از اینکه میرفتم بالا میدیدم که همه سر صفن باستادن دارم به قرآن خوندن من گوش میدن. خوشم اومد، یعنی این اولین نمایش تنهایی من بود. آیا سلیمانی تصویر میتونم بدم که من رفتم اونجا؟
بله، چرا که نه.
آره، همون میکروفونی که آقای ناظم با میستاد میگفت تو صف، با تو هم پسر مگه نمیشنوی تو صف، اینا رو میگفت. بعد ایشون میرفت کنار، من میرفتم پشت همون میکروفون و قرآن میخوندم. حالا مثلا چند تا آیه میخوندیم و روز تحصیلیمون رو اونجوری آغاز میشد. این شد، من خوشم اومد از اینکه میتونم زبونم نگیره، میتونم هول نشم. اون موقع خب مثلا توی نمیدونم 11 12 سالگی که فقط ما میدونستیم این قرآنه،
دهه 40 در واقع دیگه.
بله،
دهه 40 سال.
بله میدونستیم قرآن سر تاخچمونه، نباید دست بزنیم. توی دونه جلد پارچه‌ای بودش که مادر من روش گلدوزی هم کرده بود. خب اونو که خیلی ابهت داره، خیلی با کتابای درسی ما فرق داره. من هر روز صبح میگرفتم دستم میخوندم، همه هم ساکت. از این خوشم اومد. در حقیقت رادیوی من از اونجا شروع شد. بعد یواش یواش دیگه دبیرستان شد و بعد دبیرستان شدیم و جذب رادیو شدم با داستانهای شب. نمیدونم شما داستانهای شب و اولین بار کی گوش کردید؟
اواخر دهه 60 بود که میشنیدم، ولی
ساعت دهه 60.
بله، ولی بعدها خب خوشبختانه این افتخار دست داد که از آرشیف تونستیم قدیمی ها رو، اون دهه 40 ها، دهه 50 ها،
بله.
آقای مسعود تاجبخش، نمیدونم
آقای رامین فرزاد،
بله اینها رو هم،
مشکین، زنده یاد خانم مورین، خانم دهی،
خانم آذر دانشی،
خانم آذر دانشی، خانم ثریا قاسمی،
خانم اولوف،
خانم اولوف، خانم زنده باشه فضل‌اللهی.
به
به، اصلا اونا منو رویاییم کردن. اصلا ما
اینا بگم، خود آقای فریدون اسماعیلی که اینجا میهمان بودن،
بله
آقای منوچهری که اینجا بودن همچنین،
بله اون موقع میرفتیم خونه های اینجوری آپارتمانی نبود که یه طبقه فوقش یه طبقه و نیم، لافتوشک و پشت بوم پهن میکردیم، تابستون رو پشت بوم میخوابیدیم. اصلا
صفایی داشت
برای اون موقع. اون موقع چشممون به ستاره ها و داستان شب هم گوش میکرد. اصلا آیا سلیمانی یه چیزی رو من گفتم، یه مصاحبه‌ای داشتم، بعضی یعنی حسا رو نمیشه تعریف کرد. من بگم چه حسی داشتم که شما همون حس منو از زاویه دید من بگیرید؟ نمیشه به تصویر کشید، نمیشه کلامی کرد. حس رو باید حس کنید. شما حس میکنید با حس من فرق داره. اینه که نمیتونم بگم، ولی خیلی کیف میکردم. از اونجاها من جذب رادیو شدم و سال بعدی تونم جواب بدم.
بله،
سال 61 با نمایش خوشه های خشم.
عجب کاری.
بله، که آقای صدرالدین شجره
زنده
خدا رحمتشون کنه، ایشون خودشون از کتاب خوشه های خشم جان اشتاینبرگ تنظیم کرده بود و به دعوت ایشون من اومدم رادیو.
من صدای شما رو حداقل جایی که برام جا افتاد، این صدای آقای پوریمانه، اول دهه 70 بود یا اواخر دهه 60، حالا یادم نمیاد، در یک قصه شب دو هفته‌ای شنیدم.
بله.
که شما اونجا نقش یک پزشک رو داشتین، پزشکی که عمل جراحی انجام میداد. متأسفانه از اون پزشکایی بود که مثلا هر کسی که نیازم نداشت عمل میکرد، بعد خب پول زیادی میگرفت. حتی یه تعدادی هم که کشته میشدن مثلا خانواده‌ها بهشون میگفتن این پزشک نیست، قصابه.
یادم میاد اونو.
آره، بعد
خارجی بود.
خارجی بود. بله. و خانم نصری بودن، خود زنده‌یاد شجره بودن. هرچی هم میگردم دیگه اون رو اصلا نمیتونم پیداش بکنم، یعنی خیلی برام خاطر انگیز اون قصه شب و صدای مخملی شما رو که خب صدای شما در موردش میشه خیلی صحبت کرد، در مورد جنس صدا، ساختار صدا. شما با یک صدای خیلی مخملی و کلاسیک شروع کردید، حالا بعدها این صدا رو توسعه دادید، الان حتی خیلی زیبا با فریاد هم همراهش میکنید، یعنی خیلی قوی هم هست. اوایل این صدای قوی نبود، یعنی صدای خیلی کلاسیک نرمی رو ما از شما میشنیدیم.
بله.
مثلا میگفتن خب توی نمایش کی قراره پول دار باشه؟ بدیم آقای پوریمان. کی قراره با کلاس اون نمایش باشه؟ بدیم آقای پوریمان اجرا کنه. واقعا سالهای سال از شما این صدا رو میشنیدیم.
نه پاریس، مونتاگو هم از نظر مسئولیت و هم مجازات با من برابر است. از طرفی فکر میکنم برای پیرمردهایی مثل من و مونتاگو حفظ آرامش مشکل نباشد. پاریس عزیز، آنچه که قبلا گفتم تکرار میکنم، دخترم هنوز به وضع دنیا ناآشناست و هنوز کمی جوان است. بگذار دو سال دیگر بگذرد، آن وقت میتوان او را آماده برای ازدواج دانست. ولی شواهد گویای این است که این ازدواج ها چیزی جز ضرر به دنبال نداشته است. تنها امید من در زندگی همین دختر است. با وجود این پاریس عزیز، تو به او اظهار عشق کن و دلش را به دست بیار. اگر او راضی باشد من هم راضیم.
خب خیلی هم الحق و بالانصاف عالی از عهده اجرای اون نقشا برمی اومدید، که خب دیگه ذات هنرمند اینطوری که وقتی زمان میخوره خودش رو گسترش میده، قالب‌های جدید. شما صداهای پیرمرد بعدن عرضه کردین. من اون قصه شب رو واقعا جالبه که شما هم یادتون هست.
بله.
هرچی میگردم نمیتونم پیداش بکنم، یعنی زیر رو کردم با دوستان گفتم آرشیو، چون اسمش هم نمیدونم متاسفانه، ولی اولین برخورد شخص خودم با صدای شما اونجا بود و خیلی خاطر انگیز.
شما نمایش حسنک وزیر رو شنیدید؟
فکر میکنم یه ورژنش رو که شما هم بودین شنیدم.
حسنک وزیر نمایشنامه بود که آقای رضا کابوسی نوشته بودن. آقای شجره حسنک وزیر بود. آقای بهزاد فراهانی سلطان محمود بازی میکرد. خانم ثریا قاسمی خاتون رو بازی میکرد. خانم شمسی فضل‌اللهی، خانم فردنوا، خانم مهرخ افضلی و بنده هم بودم که من نقش بوسهل زوزنی رو بازی میکردم.
عجب نقشی.
اصلا من به خاطر اون بوسهل زوزنی مریض شدم آقای سلیمانی.
عجب.
3-4 روز تمرین کردیم، بعد رفتیم ضبطش 2 روز فکر میکنم طول کشید و من برای ضبط مریض شدم. یعنی برای من آفیش میکردن ماشین از در خونه تا در استودیو، یعنی نمیتونستم راه برم. چرا؟ چون از بس که بوسهل زوزنی جمع شده بود در من، این دوگانگی، این که من نمیتونستم بپذیرم مگه میتونه یه نفر اینقدر اهل کتاب باشه و اینقدر منفور؟
بله.
مگه میشه یه نفر اینقدر متظاهر باشه؟ مگه میشه یه نفر اینقدر نمک نشناس باشه؟ مگه میشه یه نفر اینقدر فرصت طلب باشه؟ همایون ایران پوی خدا رحمتشون کنه که گفتم همایونی چی بود به من دادی؟
چه کردید با من؟
آره. یعنی میخندید، میگفتش که خودت باید اینو بازی میکردی. گفتم من مریض شدم آخه، واسه یه نمایش رادیویی که 3-4 روز میخواییم کل تمرین رو ضبطش کنیم من بعد مریض شم؟ میخندید. بله. میگفت باید خودت بازی میکردی. انقدر منفور بود، مگه میشه یه نفر انقدر منفور باشه؟ و دست آقای رضا کابوسی که تو کرج الان ساکن هستن.
بله، زنده باشن
و انشالله که شنونده این برنامه باشن، من سلام بگم خدمتشون.
استادن ایشون.
بله. بله
بعد از اون کار زیادی راز چشمهایش رو در مورد اسفندیار شنیدیم. بله. دو هفته ای
چنان
کار
با وسواس اینو نوشته بود که اصلا منو مریضم کرد که آخرش یعنی شب سوم پخشش یا نمیدونم تلفن منو از بچه های زنگ زد رامین جان دستت درد کنم آقا منو مریض کردید و چی رو دستت درد کنه. اینه که من نمیخوام بگم عاشقه، ولی ترجیح من نقشهای منفیه. من نقشهای منفی رو دوست دارم، دوست دارم اون لایه های پنهان تعفن پنهان این شخصیت ها رو بکشم بیرون، با حرص پنهان بفرستم رو صدا. دوست دارم اون دادگاهش حسن که وزیر آقای شجره بازی میکنن چقدر مظلوم، چقدر عالی، و از این ور بوسهر چه کرد با این حسن که وزیر تو اون دادگاه. اصلا اون صحنه منو مریضم کرد. خوشای خشم جانشتن به تابستان 61.
در طی این چند دهه شما کدوم کارتون، چه داخلی چه خارجی، فرق نمیکنه، از کارهایی که خودتون داشتید کدوم بیشتر به دلتون نشسته، یا جور دیگه بگم براتون خاطره شده؟ چون قطعا کار خوب که به دل بشینه زیاد بوده، انتخابش هم سخته.
رادیو رو میفرمایید؟ بله. یکیش هم این حسنک وزیره، یه کاری که یادم نیست اسمش چیه، اونم خارجی بود فکر میکنم، ماجرای به اصطلاح ما میگن قوه قضاییه انگلستان، از یک کتابی تنظیم شده بود. من وکیل مدافعی رو بازی میکردم، یادم نمیره صحنه های طولانی، فکر میکنم دادستان و آقای علی عمرانی اگر اشتباه نکنم بازی میکنم، میرفتیم تو هم بدون کات به صحنه مثلا 12-13 دقیقی با مونولوگ های طولانی. خیلی به دلم نشست. مثلا اینکه به شما بگن کدوم انگشتت بیشتر بله. دوست داری، همه انگشت ها بالاخره انگشت آدم بله. دوستش داره دیگه.
ضمن اینکه خب هنرمند رادیو برخلاف شاید دوستانی که در تلویزیون و سینما هستن
بله.
سالی دو سه تا کار نمیکنه که حالا بعضیاش در ذهن بمونه، در طول هفته ممکنه 3-4 تا کار انجام بده.
قطعا.
به همین خاطر و تعدد کار به خاطر سپاریشون دشواره. این رو ما اینجا با
بله.
خیلی از دوستان رادیو هم که بودیم شنیدیم. قبل از اینکه ما بریم به بخش دوم سوینا گپ امروز و به شما یک استراحت بدیم، ما معمولا این جور پرسش ها رو در بخش آتی انجام میدیم و میپرسیم از دوستان. من میخواستم بدونم که چون بازم برمیگردم به همون مصاحبه اولتون زنده یاد آقالوی عزیز،
بله.
شما با ایشون فکر میکنم غیر از اینکه کار میکردین و حالا در نمایش رادیو با هم دوست هم بودین حسابی.
ما باید با حقایق روبرو بشیم آقایان. در 4 ماه اخیر 3 بار اقدام به ترور دو گل کردیم. ترور در پادگان ایکوله آخرین تلاش شکست خورده ما محسوب میشه. در واقع فقط 2 بار مردار ما تونستن تا 1 قدمی هدف برن، اما به نظر این کفتار پیر سگ جونتر از این حرف است. با دستگیری یکی از مهرای اصلی ما میشه گفت که با 1 خطر جدی مواجهیم. درست به همین دلیلی که به جای دفتر خودمون در مونیخ باید اینجا در 1 هتل درجه 3 همدیگر رو ببینیم. ما به طرفدارانمون قول دادیم و اونا بعد از این همه زمان از ما آقایان عمل میخوان نه حرف.
آقای آقالو اخلاقی داشت، خدا رحمتش کنه. نمیدونم اون پشت مشتا چه خبره، چرا خدا آدمو میسوزونه آخه. نمیدونم چی بگم. شما منو یاد کسی انداختید که همه بچه‌ها دوستش داشتن. آخه از نظر حرفه‌ای، از نظر اخلاقی هیچ کس یادش نمیاد که آقای آقالو پشت سر کسی غیبت کرده باشه. میدونید این یعنی چی؟ این خودش یعنی خروار. غیبت نمی کرد. من نشنیدم. الله اکبر. اصلا رک بود. رک با احترام. میدونید بی ادبی رو با رک بودن اشتباه نمی گرفت. رک بود اما در کمال دلنشینی. دو تا طنزم قاطیش می کرد که حرفشو بزنه. و چقدر کار بلد. چقدر کار بلد. بدون ادعا. آقای سلیمانی بزرگوار. تو فضای آلوده‌ای داریم نفس میکشیم. الان حال و هوای درست و درمونی نداره اخلاق ما. اصلا نمیدونی به کی اطمینان کنی، به کی نکنی. بهترین رفیقت نگاه میکنی پشت سرت چیزی ازش میشنوی راجع به تو که میمونی. آخه پس آدم به کی باید اعتماد کنه؟ آخه ما عقاب نیستیم که خلقت ما طوریه که باید نوک کوه بشینیم همیشه تنها. ما کمونی اصلا به دنیا میاییم. یعنی من به دنیا میام که تو اجتماع باشم. چم شده؟ چرا انقدر بی‌معرفتی؟ ماشاءالله بازارش داغه. حلال حرومی انقدر بازارش داغه. و احمد آقالو خودش آیت اللهی بود راجع به خودش. این نه، اون نه. پولدار نبود ولی ثروتمند بود. قرار بود به یکی کمک کنه. دستش نمیگه تو جیبشون اسکناس کوچولو رو که گوشش هم سابیده شده ممکنه بقال سرکوچه قبول نکنه بهش میداد. اون درشته رو میداد، با احترام میداد و با افتخار، اینکه اون گیرنده لطف کرده از این اینو گرفته. شما کجا میتونید این پیدا کنید همچین کسی رو؟ وقتی همچین کسی یهو میگن که سرطان گرفت، نمیدونم خدا اینو به شوخی عرض میکنم کار زندگی نداره غیر از سوزوندن ما. آخه چرا آخه؟
و ایشون در اون اوج بیماری هم حتی من یادم کار میکردن
اصلاً...
شاید هفته های پایانی سراشون رو با همه دشواری های اجرا، البته بالاخره با دردها و مشکلات، از رادیو دل میکندن به هر حال. و
آخرین بار من وقتی از استودیو 8 اومدیم بیرون، نمیدونم بگم کاش من اون روز نبودم یا کاش احمد اون روز ضبط نداشت، از استودیو اومد، اون از من زودتر اومد بیرون، مثلا به فاصله شاید 5 ثانیه من اومدم بیرون، 10 ثانیه من همین جلوی استودیو 8 واسیده بودم رو پله، دیدم احمد داره میره و پای راستش داره میکشه رو زمین. احمد تند و تیز بدو بدو اینطوری همچین خموده میره و پای راستش داشت میکشید رو زمین، میکشید، انگار این اصلا مادرزاد اینجوری بوده، یعنی پای چپش رو بر می‌داشت، پای راست
همراهی نمی‌کرد.
آره، نوک پا کش می‌اومد رو زمین تا برسه اینجا، بذاره دوباره پای چپش رو بذاره. چرا آخه؟ خدا رحمتش کنه. بابا یاد کی انداختیم؟
سلامت باشی. زندگی به هر حال متأسفانه.
خدا بیامرزه.
برای هممون.
خدا بیامرزه.
ان شاءالله سلامت باشی. دلم نمیاد چون می‌دونستم شما رفاقت دیرینه‌ای هم با ایشون داشتین.
بله. آها، ما یه چون ایشون هم ترک بود.
بله.
می‌گشتیم، می‌گفتیم که مثلا یه فرداش من گفت رامین ترکی این چی میشه؟ مثلا یه چیزی پیدا می‌کرد. من گفتم این میشه. گفت نه. گفتم این میشه. گفت نه چیه دیگه؟ بعد ترکی مثلا معادلش رو میآورد.
بله.
یا اون مثلا من گفتم احمد این چی میشه؟ میگفت این؟ بعد به شوخی میگفت شب نخوابی نشستی که یه چیزی پیدا کنی که صاف بزنی. یعنی دنبال واژه های چون ما تو پایتختیم، زبان حاکم فارسیه و زبان مادری ما یک جورهایی مظلوم واقع شده. میگشتیم واژه های فراموش شده ما ترک های مقیم تهران رو پیدا کنیم که تو خونه به کار ببریم که فراموش نشه.
بله.
یه همچین چیزی قرارداد نانوشته ای با هم
بین شما و ایشون برقرار بود. خب اگر موافق باشید ما به شما یک استراحتی بدیم.
خواهش میکنم.
و برگردیم با بخش دوم برنامه سوینا گپ امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
خواهش میکنم، در خدمتم.
سوینا گپ.
خب شنوندگان عزیز برنامه سوینا گپ، با بخش دوم برنامه امروز در خدمت شما هستیم. میهمان ما جناب آقای رامین پوریمان عزیز هستند. جناب پوریمان، چطور شد کار در رادیو کشید به گالش‌های مادر بزرگ و پول خارجی؟ یعنی چطور شد شما از رادیو وارد تلویزیون و حوزه‌های دیگه شدید؟
عرض شد که گالش‌های مادر بزرگ کارگردانش آقای بهمن زرین پور بود، نویسنده و کارگردانش. همسر آقای زرین پور خانوم مینا جعفرزاده بودند که هم آقای زرینپور و هم خانوم جعفرزاده هر دو از هنرمندان رادیو بودند. ما فکر می‌کنم سال نمیدونم 68 آره اون حدودا که خانوم جعفرزاده به من گفتن که رامین بهمن کارت داره. اون موقع هم که موبایل نبود، قرار گذاشتیم شب رفتیم خونش یوسف آباد. اونجا آقای زرین‌پور همدیگر رو دیدیم و گفتش که فکر میکنم آذر ماه بود اگر اشتباه نکنم، دی بهمن، فکر میکنم دی ماه بود که رفتیم اونجا و یکم گپ زدیم. و اون موقع که من رفتم آقای زرین‌پور نمیومد دیگه رادیو، اما مینا خانوم میومد، خانومشون میومد، گپ و گفتی کردیم و حال کردیم و اینا، نشستیم و بعد آخرش وقتی که میخواستم بیام گفتش که این متن رو ببر بخون، نقش اسماعیل رو بخون آقای سلیمانی. اینطوری شد که من سر از
دنیای تصویر درآوردید.
آره گالش های مادر بزرگ درآوردم.
شما اوشین نیستی؟ منم اون یارو چی اسمش؟
ریازو.
بله ریازو نیستم، هیچی، کار میکنه که پولش رو بفرسته واسه پدرش که مثلا از شوهرش نگرفته باشه. بلند میشی میای میشینی توی خونت، هر وقت نخواستی اول میریم دادگاه تکلیفتو روشن میکنی، بعد هر جا که خواستی میری. یه کاری نکن از کوله در برم.
و کار پول خارجیتونم فکر میکنم با سرکار خانم
بنی
اعتماد بود. بله و خب بالاخره ایشون کارگردان شناخته شده بود. آیا گالاشای مادر بزرگ شما رو به سینما کشوند یا نه جداگانه اصلا خط کاری دیگری شما رو برد اون سمت؟
ما قبل از انقلاب یه محله هایی بودش که الان چطور میگن فنده من فرهنگ سرای عرصبارا،
بله،
فرهنگ سرای بهمن، فرهنگ سرای فلان، محله هایی بودش که میگفتن کاخ جوانان. یکیش بود نام توی جاده قدیم شمرون، یکی بود تو مثلا سلسبیل، یکی بود تو شوش، یکی توی دورا قپون، همجوری کاخ های مختلف بود. میگفتن کاخ غربی، کاخ جنوب، کاخ نمیدونم فلان. دبیرستان میرفتم کاخ جوانان تازه باز شده، ما کشیده شدیم سمت تئاتر. یعنی دیدیم که توی مدرسه به مناسبت‌های مختلف تئاتر دبیرستانی می‌ذاشتیم.
بله.
اما وقتی که اینجا رد می‌شدیم، اینجا کجاست؟ یه جای خیلی شیک، خیلی سبز، چمن‌های خوب و ساختمان قشنگ و یه طبقه خیلی خوشگل، خود به خود جذب شدیم. رفتیم اونجا ثبت نام کردیم و رفتم تو گروه تئاتر اونجا ثبت نام کردم. بعد تو اونجا تئاترهای متعددی رو بازی کردیم. بدون اغراق یکی از قوی ترین گروه های آماتوری زمان خودمون شدیم که اون موقع یکی از اعضای گروهمون آقای شجره بود.
بله آقای شجره ماشاءالله همه جا زنده یاد دیگه.
من با آقای شجره دبیرستان اتابکی با هم هم مدرسه بودیم و اون موقع آقای اکبر رادی دبیر ادبیات دبیرستان ما بود.
اون دبیرستان تحمل این همه بار فرهنگ هنری نداشته فکر کنم.
محبتتونه.
یک نمایشنامه ای که تعاریف مختلفی درباره شده که بعد نمایشنامه یک مقدار کلمات پراکنده ایست که در صحنه جمع میشه، متمرکز میشه و شکل میگیره. نمایشنامه مرکب از آدم های جسدگونه ای هستند، منجمد شده در صحنه اینها و دمیده میشه به اینها و زنده میشن. نمایشنامه در متن و در کتاب رسمیت خودش نداره، یک شیء مرده است، در اونجا رسمیت پیدا میکنه، عینیت پیدا میکنه و از این تعاریفی که مختلف بوده. خب حال که چنین، شاید یکی به همین دلیلی که نمایشنامه به نسبت رمان کمتر خونده میشه، تمامی عناصر رمان اینجا تمرکز پیدا میکنه توی دیالوگ، از طریق دیالوگ و از طریق دیالوگ شخصیت ها، حالت ها، موقعیت ها، آرمان ها و به طور کلی درگیری و مناسبت ها رو درآوردن و فقط از طریق دیالوگ. البته برای خواننده معمولی کمی مشکلی، مگر آدم‌های خیلی خاص و حرفه‌ای باشند. به این مناسبت یک مقدار شاید مخاطبان
بعد من کلاس هفتم شجر صدری هم الان میگم
صدری جان.
آره صدری هم توی کلاس هفتم، منتها دبیرستان دولتی چند تا هفتم داره دیگه، بعد میگن هفته یک، هفته دو، هفته سه فلان. آقای رادی دبیر ما نبودند، ولی دبیر مثلا من هفته سه بودم. هفته پنج قرعه خورده بود به اسم آقای شجره که آقای رادی دبیر ادبیات اونا بودند.
زندگیات شجر ارادت بسیار ویژه‌ای هم داشتن به
اصلا
استاد رادی. خیلی از کاراشون رو در رادیو اومدن تبدیل کردن به ورژن رادیویی.
سلیمانی آقای شجره دیالوگ نویس محشری بودن.
بله بله، در دفتر نماینده وزیر خدمت میرسم. بفرمایید.
بفرمایید آقای هکس.
متشکرم سر آلرت. بله، کنفرانسی برای سیاست‌گذاری در امور داخلی شهرها.
بله
متشکر میشم، چون من سر ساعت 12 باید در دفتر نماینده وزیر باشم. من خبرشو تو روزنامه خوندم، ولی یادم نمیاد در مورد تحقیق و بازجویی مطلبی نوشته شده باشه.
شبکه دو خیلی سال پیش یه سفارش زندگی حافظ رو دادن به آقای شجره. خب با هم دیگه میومد خونه ما، من میرفتم خونه اونا، با هم دیگه همینجوری از دوران دبیرستان با هم بودیم بودیم بودیم. اصلا من به دعوت آقای شجره اومدم رادیو، برای من میخوند که مثلا این جوونی حافظه، این فلانه. بعد من همیشه به طعنه میگفتم که میگفتم هر کی نوشته خوب نوشته، که میگفت لامستم خودم نوشتم، میگفتم هر کی نوشته خوب نوشته. چون اصلا خیلی این، خب چرا؟ برای اینکه پرورده مکتب آقای رادی بود و تا آخرین روزها و دقایق زندگی زندگیات رادی هم همیشه میرفت منزلشون. چند بار هم افتخار داشتم که من در منزل آقای رادیشون رو زیارت کنم. اینه که اینطوری شد، یعنی ما وقتی که اومدیم دیگه، ما قبل از اینکه رادیو بیام تئاتر کار میکردیم، منتها آماتوری، توی همون که الان میگم فرهنگ سرا. اون موقع میگفتن کاخ غربی جوانان، جنوب غربی تهران بودیم دیگه، هفت چنار زیاد فاصله نداره با سلسبیل.
درست.
اینجا میرفتیم، یعنی خود به خود گرایش پیدا کردیم به تئاتر. از کجا شروع شد؟ از همون قرآن خوندن کلاس چهارم پنجم دبستان در سر صف، و از اونجا جذب شدم و بعد اومدیم کاخ جوانان و بعد اومدیم رادیو و بعدش آیه زرینپور گالش‌های مادر بزرگ و بعد پول خارجی و
نیمه پنهان ماه
و شاید برای شما اتفاق بیفتد و نمیدونم.
اومدین بخش طنز دیگه، قهوه تلخ و مرد
میدونید من طنز
هزار چهره.
آره ببینید، مرد هزار چهره.
هزار چهره.
ببینید من کمدی بلد نیستم بازی کنم، اینو عرض میکنم. مهران مدیری، آیه مدیری عزیز، از بچهای رادیو بود، یعنی سال فکر میکنم
ده 70 من یادمه که رادیو در برنامه موج کوتاه یه برنامه طنزی بود حضور داشتن.
اصلا گروهی بودند که زیر نظر آقای حمید سمندریان به اصطلاح کار شد باهاشون و تو خود رادیو یه فراخانی داده بود رادیو که آقای علی عمرانی، آقای اگه اشتباه نکنم رضا عمرانی، آقای محمد عمرانی، برادران عمرانی ها، آقای دانیال حکیمی، آقای مجید حمزه، مهران مدیری، امیر فرهانی ها، سینانی کوکار، یه گروهی آمدند و زیر نظر آقای سمندریان تو رادیو کار کردند و جذب رادیو شدند. یکی از اونها آقای مهران مدیری بود که یه مدتی بود تا اینکه پیداش نشد دیگه. بعد دیدیم که سر از تلویزیون در آورد، جنگنمون 77 بود چی بود
دقیقاً
اینطوری. و خب ما رفاقت قبلی داشتیم با آقای مدیری، اینطور نبودش که مثلا مثل خانم بنی اعتماد که من با پول خارجی ایشونو زیارت کردم بدون سابقه قبلی، نه اینطور نبود.
در واقع مختصات صدای شما رو میشناختن، چون کاری که براشون در قهوه تلخ شما داشتین فردی بود که خب فریادهای خیلی جالبی میکشید و طبیعتاً با شناخت ساختار صدای شما میسر شد.
بله بله.
یعنی شما میفرمایید شاهزاده کشوری به نام یونان هستید؟
آه.
و میفرمایید که پدرتان به قتل رسیده است؟
آه.
اما قربان، خیار بدون نمک مزه ندارد.
ببخشید اقبال خانم، نمک رو به من بدین لطفا.
نمک برای شما خوب نیست جناب مستشار، نمک برای شما سم است، سم است. جناب بروتوس میل بفرمایید.
وای که چه خدمتگزار صادقی.
بله البته ایشون خدمتگزار نیستن، ایشون اقبال خان هستن، رئیس تشریفات دربار.
به راستی که شرافت از تشریفاتش میبارد.
شرمنده میفرمایید قربان، خیار از دهان افتاد. جناب مستشار برعکس اشتهایشان را باز می کند برای شام. ربیه جاریست، من چه کنم؟ جناب بروتوس میل بفرمایید.
ممنون ای سیبیل قشنگ.
خب جناب بروتوس، با بند امری ندارید؟
براستی اگر پدرم خدمتگزارانی چون شما می داشت هرگز سقوط نمی کرد.
بله احتمالاً قبل از اینکه سقوط کنن امثال اینا می کشتنشون.
البته قهوه تلخ بعد از مرد هزار چهره.
بله ولی خب شما رو اونجا خیلی خوب دیدن، نقشتون در قهوه تلخ جوری بود که خیلی بیشتر به نسبت
آخه برای که تعدادش زیاد شد.
دقیقاً
قهوه تلخ برای این دیده شد که از تلویزیون پخش نشد.
بله
ممیزی های عجیب غریب تلویزیون
روش اعمال نشد.
اصلا آخه چرا آخه؟
حالا همین نکته جذاب رو شما داشته باشین.
بله.
چون گفتید ممیزی و این قصه ها، از دوستان دیگه ما این رو زیاد پرسیدیم. ما در رادیو هم با شکل دیگری از این ماجرا درگیر هستیم. اینکه الان مثلا نمایش خارجی و متن خارجی خیلی اجازه نمیدن کار بشه. الان
تو رادیو
4-5 ساله بله دیگه به نسبت قبل
خیلی نه اصلا نمیشه.
بله به ندرت پیش میاد گهگداری یه کسی بالاخره بتونه مجوزش رو بگیره. خیلی کم و استثنایی پیش میاد. شما نظرتون در مورد این مدل نگاه به نمایش در رادیو چی هست؟ لطمه نمیزنه اصلا به هم به شنونده هم به اون هنرمندی که وقت میذاره میاد کار میکنه انتظار داره شاید متن بهتری رو بهش بدن اجرا بکنه. حس و حالش چجوری الان این روزها؟
طبق فرمایش شما فکر میکنم بیش از 4-5 سال پیش. هر چیزی آقا جای خودشه. وقتی که از جاش برداری جاش معلوم میشه که خالیه. انقدر ما خارجی بازی نکردیم اگه یه روزی یه کنت یه دوک انگلیسی رو به من بدن ممکنه حاج حسن بزاز بازار رو بازی کنم.
درک میکنم.
آخه یعنی چی؟ آخه ببینید وقتی که متن خارجیه خود به خود فک من اینطوری میشه. مثلا میگم جناب سلیمانی ببینید این خود به خود میشه خارجی.
یادآور جنگ و صلحتون که سالها پیش.
آره وقتی که حاج حسن مثلا حاج مصطفی نمیدونم برنج فروش باشه میشه این که حالشون چطوره خوب هستین بفرمایشین تو رو خدا آقا دوتا چای بیار ببین این بله. معلومه یه حاجی بازاری برنج فروش محترمه
تولید داخله
شخصیتی که میشناسیمش. بله. خب آخه عزیز من وقتی شما میگید اصلا متون خارجی نه یعنی چی؟ اینه که یه نویدی هم بدم الان اینجا مدیر ما الان 2 ماهه که مدیر رادیو عوض شده حدودن
آقای سوهانی
آقای دکتر سوهانی تشریف بردن و فعل و انفعالاتی که صورت گرفته در شبکه ما در رادیوی نمایش از آخر بهار برمیگردیم دوباره به سابق.
نمیدونستم تا این اندازه بازگشت بله. شکوهمندانه قراره باشه.
بله یعنی نگاه فنی کردن. آقا آخه نمیشه که شما همیشه رنگ سبز بپوشید چون رنگ سبز دوست دارید. همیشه فسنجون بخورید. من عاشق فسنجون. آقا صبح فسنجون، ظهر فسنجون، شب فسنجون، صبح فسنجون. آقا این چی میشه؟ بعضی موقع نیمرو هم با بخورم حال میکنم.
واقعا همین.
شما چون از یک رنگ مثلا فرض کنید قرمز خوشتون میاد، در قرمز، کاشی قرمز، نمیدونم تاخچه قرمز، پیرنگ قرمز، ماشین قرمز، خیابون قرمز، این هارمونی رنگ ها بغل همه که چشم نواز میشه. حالا بریم سمت بله. نمایی حرفه ما. این هارمونی موضوعات مختلف و چینششون بغل همه که گوش نواز میشه. هر کدوم مشتری خودشو داره،
مخاطب مشتری درسته همینه. حالا یه خیریت کوچیکی هم داشت البته، اونم اینه که یه خورده بازار کتاب صوتی رو تقویت کرد. ولی به هر حال کتاب صوتی هر قدرم جذاب باشه، هر قدرم خودم طرفدارش باشم که واقعا هستم، خب یه ژانر جداست، نمایش هم یه ژانر جداست، یعنی نمیتونن جای هم رو بگیرن. ولی به هر حال نمیشه بگیم خب حالا مثلا کتاب صوتی خارجی خوب بیاد جای نمایش خارجی رو که ده ها بازیگر باید داشته باشه پر بکنه. یعنی هر کدوم در جای خودشون جذابن، شنیدنین و باید باشن.
کاملا درسته. بله.
و دوست دارید در مورد فیلم آخرتون هم که یه گپی با هم بیرون داشتیم، من گفتم بیام این گپ رو داخل استودیو بزنیم، در مورد فیلم آخرتون هم یه توضیحاتی بیرون داشتید میدادید، خیلی دوست داریم در موردش بیشتر بدونیم.
سال 98 فکر میکنم شهریور سال 98 به من زنگ زدن گفتن که از دفتر آقای حاتمی کیا تماس میگیرن و رفتم، گفتن که فیلم سینمایی هست به اسم خروج که خود آقای حاتمی کیا نویسندش هستن مینویسن و در جنوب قراره که کار بشه. گفتیم فیلمنامه چه جوریه؟ گفتم فیلمنامه وجود نداره، چند تا صفحه گذاشتن جلومون.
پست مدرن بوده.
آره گفتن اینه، منتها هی بعد آقای حاتمی کیا هی بازنویسی میکنه، هی ویرایش میکنه، هی اینطوری، ولی کل داستان رو برای اون تعریف کردم. مستند گونه است فیلم خروج. یه سدی ساختند در جنوب غرب ایران که اون سد آب شورش پدر زمینه ها رو در آورد. شنیدی؟
بله بله.
کولاک
سر و صدا کرد.
تمام کارشناسان گفتن این سد رو نسازید آقا، یک کمی بالاتر از این سد کوه نمکه، این آب جمع میشه میره به اون کوه نمک میرسه، نمک رو میشوره میاره توی آب و پایین دست این سد زمیناش میسوزه. آقای سلیمانی الان زمینو سوخته.
بله.
آقای حاتمی که این داستان رو دستمایه قرار دادن و یه مقداری هم بالاخره با خیال پردازی هایی که بشه از این یک درام در آورد چاشنی کردن و این فیلم رو ساختن.
رحمت خیلی جارو انداختیم والا، فرمانداری، جهاد کشاورزی، بیمه زمین، اداره آب، خوب شد نبودی تو.
آقا صلوات ختمی کن.
رحمتم رسید.
یالا دیگه وقت رفتنه.
یا ابل فضل لباس.
آقای فرماندار قسم به همین قبله که پشتت بهشه، همین آقا شاهدن چند دفعه اومدیم دم دفترتون دردمون رو بگیم رامون ندادن. آقا
من آقای خاتم کیا رو همیشه از دورا دور از طریق مصاحبه هاشون فیلم هاشون میشناختم. اولین بار بود که از نزدیک ایشون رو زیارت کردم و چه کادر دوست داشتنی دور برش بودن. آقای علیرضا صالحی، آقای روحام مخدومی، اینا دستیارانشون بودن، همه بچه های خوب، همه واقعا دلبر، چقدر باسواد، چقدر این کاره. و آقای حاتمی کیا چجوری بگم که متهم نشم به این که متهم به الکی تعریف، نه اینکه مثلا میدونید اگر اینایی که حس کردم تو این دو ماه و چند روزی که با هم باشون بودم، اگر نگم کم فروشی کردم. چقدر صبور آقای حاتمی کیا، یه جاهایی از دستش در میرفت، چون داشت نور میرفت، چون تو بیابون بودیم. ما 30 کیلومتر از هتل ما رو سوار اتوبوس میکردن، سواری میکردن، میرفتیم توی لوکیشن. بعد دیگه مثلا اوج عصبانیتش این بودش که مثلا میگفت تو رو خدا وقت تو از دست ندیم، نور داری میره. این معلوم بود که دیگه اوج عصبانیتشه. و فیلم خیلی خورد متاسفانه به این کرونا دیگه بس. یعنی سال 98 به جشنواره رسید، اما هنوز
همین
تو چیز بود دیگه، توی مشکوک که کرونا نیست. یه دی بودن، یه دی قبول داشتن، یه دی نمیدونم ماسک میزدن، یه دی نمیزدن. این چیه اومده، اون چیه اومده، چیکار کنیم؟ تو جشنواره رفتیم ولی همه اینطوری، ولی به اکران عید نرسید، هیچ فیلمی نرسید، اصلا سینما تعطیل.
بله خب کلا تئاتر و سینما تو این یکی دو سال اخیر واقعا تحت تاثیر شیوع کووید 19
مثلا که از طریق آنلاین مثلا یه کارایی کردن که میگفتن که خوبم استقبال شده بود ازش. قبل از این فیلم خروج توی فیلم سینما نیمکت آقای محمد رحمانیان بوده.
به به، علی آقای عمرانی هم فکر میکنم اونجا.
بله، اشکان خطیبی بود. بله، خود مهتاب خانم بودن. یعنی عجله ندارم آدم. آقای سلیمانی
در واقع بهترین ها رو شما دنبالش بانید.
من چقدر زندم،
سلامت باشید.
نه واقعیت تعارف نداریم که من چقدر زندم که حالا بگم بدو بدو این بدو بدو اون. آقا ول کن آقا. مثلا من با گروه آقای رحمانیان حال کردم، با اون مرد شریف، با اون مرد بی‌نظیر. اینطوری من عجله ندارم، حرفه بازیگریمو دارم تو رادیو دیگه.
خودتونم کارگردانی رو دوست دارین؟ چون رادیو فکر میکنم کما بیش انجام میدین این سالهای اخیر.
بله.
ترجیحتون بازیه در نمایش؟
من بازی رو ترجیح.
بازی رو.
بله، چون اگه قرار بشه که این نقشی که خیلی نقشه، خیلی دلم میخواد خودم بازی کنم، چون وقت تو اتاق فرمان این نقش رو به عنوان کارگردان بدم به یه نفر که اونطوری که از زاویه نگاه من نگاه نکنه به کار، هیچی دیگه، زخم معده میگیرم از
سخته
از اتاق فرمان میام.
من یه اشاره هم به کتاب صوتی کردم. آیا خودتون اهل کتاب صوتی هستین؟ چه خواندنش، یعنی چه مدارم شنیدنشه و چه روایتش؟ خیلی این حوزه رو دوست دارین؟
من برای ایران صدا کتابم خوندم، توی شبکه خودمونم کتابخانی داشتیم میخوندم. ویکونت دونیم شده. نویسنده ایتالو کالوین، راوی رامین پور ایمان. خواهرزاده عزیزم، اگر روزی نیمی از خودت شدی، بدان چیزهای زیادی را درک خواهی کرد، چیزهایی فراتر از هوشمندی معمول انسان. تو نیمی از خودت و دنیا را از دست می دهی، اما نیمه دیگری هزاران بار با ارزشتر و ژرف‌تر به دست می‌آوری. در چنین شرایطی آرزو می‌کنی همه چیز مثل خودت دو نیمه شود، چون زیبایی و خرد فقط در چیزی وجود دارد که قطعه قطعه شده باشد. امیدوارم متوجه منظورم شده باشی. دوستدار تو، داییت ویکونت. کتاب خوندن رو نباید سبک گرفت. نمیخوام بگم بعضی رو سبک میگیرن. کتاب خوندن روزنامه خوندن نیست، کتاب خانیه. همه میگیم بله، ولی تو عمل من گوش میکنم، کتاب خانیه. من کتابایی که خوندم و کتابو نخوندم، کتاب خوندن رو اجرا کردم. این فرق از با خوندن کتاب. یه دونه هواپیمایی که آمریکا زد مسافر برای ایران و
ایرباس
وینسنت دانم.
بله.
ناب وینسنس نمیدونی چیزم داشت. اونو من خوندم. پدرم در اومد که خوندم. خودمو جای خلبانه گذاشتم. خودمو جای خانواده خلبانه گذاشتم. عجله نباید کرد برای کتاب.
راستش بخواید ما که از شنیدنش سیر نمیشیم.
زنده باش.
خیلی خوشحال میشیم که شنونده صحبت‌های پایانی شما باشیم. اگر نکته‌ای جا افتاد من اشاره نکردم، به هر حال فکر میکنید اینجا باید اشاره بشه و مهم هست، ما شنونده هستیم.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که آمدم. من توی اونجا چای میخوردیم، فکر میکنم به آقای شاه حسینی گفتم من نمیدونستم کجا میام، ولی الان میدونم که دارم از کجا میرم.
افتخار ماست، افتخار ماست.
و امیدوارم که این آمدنمون برای شنونده ها دلپذیرشون باشه، این مصاحبه ما.
بله قطعا همینطوره. میدونم دوستانی که با صدای شما خاطره دارن.
بله.
در طی این سالها من هم به عنوان عضو کوچک از مجموعه سوینا سپاسگزارم از شما بابت حضورتون در جمع ما.
خواهش میکنم.
و امیدوارم که سالهای سال صداتون رو با همین کیفیت و همین انرژی بشنویم و لذت ببریم.
متشکرم. من امیدوارم که سال 1400 آقای سلیمانی خود وکیلی 1400 عدد شیک نیست.
1402 دیگه، ما میگیم سال 1402 شدیم.
1399 اینم سال بود آخه.
زبونم خسته میشه تو گفتنش.
ولی 1400 خیلی خوشگله.
خیلی با کلاسه.
و امیدوارم با همین انرژیایی که ما میدیم 1400 سالی بشه که اصلا
اتفاقات خوشگل بیفته.
اصلا ما اصلا نمیتونیم تصورش بکنیم.
بله. امیدواری.
حالا برای شوخی و پایان عرض بکنم. بله. که خدا ما ترکا یه چیزی داره میگیم الله سنی تنمیانا لعنت. ترجمهش نمی کنم.
ترجمهش نمی کنم.
بگه خدایا لعنت به اون کسی به تو رو نمیشت.
آخه سیار عالی.
الله سنی تنمیانا لعنت. خدافظ.
خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز، من هم در اینجا با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم تا برنامه دیگه و سوینا گپی دیگه. ایام به کام. خدا نگهدارتون.